برخیز که نور ازلی می آید، برخیز که نور ازلی می آید، بر عالم ایجاد ولی می آید، مجموعه حسن و عشق و ایثار و کرم، یعنی که حسین ابن علی می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنونیم که در کنار ما در شب میلاد با سرسعادت آقا امام حسین علیه السلام هستید. ممنونیم که با ما هستید و امیدواریم که تا پایان برنامه در کنار ما باشید. عرض تبریک و شادباش دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز. از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت، فرارسیدن ماه با برکت شعبان رو و همچون امشب که میلاد با سعادت آقامون، آقا جانمون، اربابمون امام حسین علیه السلام هستش. امیدواریم که تا پایان برنامه در کنار ما باشید. امشب میخواییم در مورد فضائل آقا امام حسین علیه السلام، ولادتشون، سیره زندگانی حضرت صحبت کنیم و کارشناس محترم برنامه در مورد زندگانی حضرت سید الشهدا علیه السلام صحبت میکنن، توضیحاتی رو برای ما دارن که فکر میکنم شنیدن اون خالی از اون اتفاقاتی که امام حسین شعارشون بود برای روز عاشورا و به پا گذاشته، حالا میشه گفتش که محرم، میشه برای ما امشب رقم بخوره. خیلی ممنونیم. عرض تبریک و خوش آمد دارم خدمت جناب آقای بنیادی عزیز، حضرت الاسلام بنیادی. خیلی خوش آمدید، عرض تبریک دارم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم و عزیز و عرض تبریک دارم هم حلول ماه شعبان المعظم رو و هم این شبهای با برکت میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین، حضرت امام سجاد سلام الله علیه و همچنین قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس صلوات الله علیه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با ماه شعبان خیلی گفتنی هست. اولا ماه سراسر سرور و شادی، ما در این ماه هرچه داریم میلاد و مناسبت های جشن و سرور اهل بیت و پیروان اهل بیت علیهم السلام هست. این خودش یک نکته است که دلهای مؤمنین رو شاد میکنه در این ماه با عظمت، و هم شادی ظاهری داره هم شادی معنوی داره. یعنی ماه شعبان سرور العارفین هم هست، مقدمه ماه مبارک رمضانه. این هر دو سرور و شادی برای انسان تو این ماه شعبان بسیار لذت بخشه و غنیمتی است، و انسان ها باید این فرصت رو، این ماه عزیز رو، اونایی که قدرش رو میدونن، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش و اندازه فهم خودش، معرفت خودش، نسبت به این ماه عزیز و ماه بزرگ بتونه بهره کافی رو ببره.
یک ماه خاصی که میشه گفت فضا آماده، محیط آماده، چه خودمون رو آماده کنیم، چه اصلا مهیا بشیم برای ورود به ماه رمضان و از این فرصت استفاده کنیم دیگه.
بله، این یک نعمتی است، مخصوصا در مکتب تشیع این مناسبت ها، اینها واقعا انسان رو رشد میده، رشد اساسی میده. ما در رابطه با ماه معظم شعبان تعابیری داریم، حالا مناجات شعبانیه رو در نظر بگیرید، صلوات شعبانیه رو در نظر بگیرید و احادیثی که در رابطه با عظمت ماه شعبان المعظم وارد شده، اینها نشون میده که ماه شعبان رو باید قیمت و عیارش رو بدونیم. در یک در همین صلوات شعبانیه داریم که شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، یعنی پیچیده شده با رحمت و رضوان الهی. یعنی یه ماه فوق‌العاده عجیبی است که اونایی که دنبال رحمت پروردگارن، دنبال خواسته هایی هستن که برای رشد معنوی اولا و تعالی معنوی روح انسان خیلی احتیاج داره. ما بسیاری از مشکلات خودمون جامعه امروز مربوط به بعضی از کوتاهی‌های خودمون هست نسبت به ارتباط خودمون با خدای خودمون، توسل ما با معصومین علیهم السلام. ماه شعبان این فضا رو ایجاد کرده، این فضا رو مهیا کرده. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام دارن یک شخصی آمد که میخواست بدون ماه شعبان، یعنی پی برده بود که ماه با عظمتیه، بعد سوال کرده بود که حالا بهترین کار در این ماه چیست؟ ما افضل ما یفعل فیه، بهترین با فضیلت ترین کاری که در این ماه معظم و مبارک میشه انجام داد چه کاریست؟ حضرت فرمودن از صدقت و الاستغفار. صدقه باعث شاد کردن دل خیلی از در صورت فقرا،
اونایی که نیاز دارن به این صدقات دیگه، درست،
یعنی ایجاد شادی کردن در بین مردم. گاهی انسان خودش شاده، گاهی با اون پرداختی که به فقرا میده شاد میشه، و گاهی از اوقات دل یک کسی رو شاد میکنه. همه اینا شادیه،
شدن توی این شادیه دیگه، خلق اون شادی هستش دیگه، چه برای خودمون چه برای اون کسی که منتظر این شادی هستش، منتظر این کمک هستش که اون هم میشه گفتش که حالش خوب بشه با این هدیه دادن، با این صدقه دادن.
به صورت بله، این عنوان صدقه که داریم عرض میکنیم معلومه که این فضا رو ایجاد بکنه، ارتباط رو ایجاد بکنه، اونم ارتباطی که در اون سرور و شادی و دلشاد کردن، اینها خوب خیلی مهمه. یکم ماه استغفار، یعنی اونهایی که میخوان عبادت خدا رو بکنن، طلب عفو کنن، طلب بخشش کنن. خب ما این همه در سیره معصومین علیه السلام، در سیره عبادیشون این نکات در روایات ما زیاده که گویی گناهکارترین انسان‌ها دارن عبادت اینجا مثلا استغفار میکنن. استغفار چیز خوبیه، به واسطه استغفار انسان درجات عالیه پیدا میکنه. ماه شعبان ماه استغفاره. حالا و هم مبقیه اموری که در این ماه عظیم میشه انجام داد، روزه گرفتن در ماه معظم شعبان. شما بسیاری از روایاتی که در رابطه با عظمت ماه شعبان ذکر شده در رابطه با روزه گرفتن در این ماه، چه کل ماه شعبان، چه حالا ابتدا و وسط ماه شعبان، آخر ماه شعبان، هر چقدر که میتونه در ماه شعبان روزه گرفتن یک امر بسیار با عظمت است و اموری که در رابطه با ماه شعبانه. عرضم اینه که ما این تولدها و این میلادهای با برکت رو که داریم در یک ماه با عظمت، ماه رحمت به نام ماه شعبان المعظم، شعبان المبارک، تو این فضا داریم صحبت میکنیم و امیدواریم اول خودمون هم قدرش رو بدونیم و هم بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و همه انشالله بتونیم به یک درجاتی از انسانیت و مقامات انسانی، اونم مقاماتی که خدای متعال برای انسان تعریف کرده، بیان کرده که انسان اون کرامتی که بهش داده شده این رو متوجه بشه و خودش رو برسونه به درجات عرفانی. حالا این نکته‌ای بود در رابطه با ماه شعبان که حالا بحثم زیاده خوده این مسئله. اما در رابطه با میلاد حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام که به هر صورت اگر در این عالم هستی از هر کسی که شناختی نسبت به ابی عبدالله الحسین علیه السلام داره، این خود به خود دلداده ابی عبدالله الحسین علیه السلام میشه. ببینید چقدر در طول تاریخ، در طول تاریخ بشر از حضرت آدم ابوالبشر تا امروز چه پیامبران، چه معصومین علیهم السلام و چه اولیاء الله و چه انسان‌های عادی، شعرا، سخنوران، کسانی که تونستن کلمه‌ای بیان بکنن در باب شناخت ابی عبدالله حسین و مقام ابا عبدالله حسین علیه السلام چقدر صحبت گفته شده. چقدر ما بیاناتی داریم، آیات قرآن کریم. ما حالا در مثلا آیه مباهله در رابطه با آیه تطهیر، در رابطه با سوره انسان، خب آیه مودت، خب همه اینها سید شهدا علیه السلام یه رکنن در این جمع. اون وقت اینها نشون میده که ابوعبدالله حسین علیه السلام یه شخصیت ویژه‌ایست، نوری از انوار الهی است در میان ائمه معصومین علیهم السلام. منتها حالا این هست که دلهای ماها به ابوعبدالله حسین علیه السلام بیشتر متوجهه،
یعنی نزدیکتره دیگه، اصلا یه جورایی خاص‌تر نگاه میکنیم به اسم شریف امام حسین علیه السلام.
بله، کلهم نور واحد، ولی به هر صورت این فضایی است که خب اون جریان ابوعبدالله حسین علیه السلام، زندگی حضرت تا شهادت، اینها به نوعی برجسته است برای ما، یعنی این برجستگی وجود داره. اون وقت وقتی میگیم که شب میلاد، یعنی شب میلاد همون چیزی که انسان در دلش، در فکرش، در ذهنش این انسان بزرگ و انسان کامل رو نگاه میکنه و از اون یک تفکری برای خودش جمع کرده. پیامبر اکرم خب وقتی که حضرت در، حالا این که در تاریخ مشهور سوم شعبان، پنجم شعبان هم ذکر شده، لیکن سوم شعبان سال سوم یا چهارم هجری قمری، ابوعبدالله حسین علیه السلام متولد شدن و خب یه کارهای آسمانی ها انجام دادن، یه کارهای پیامبر اکرم و اهالی زمین. خب اولا که جبرئیل با هزار ملک از آسمان می آمدن که اون قصه فطرس ملک در این راه و اون ماجرا، تا تبریک عرض کنن به پیامبر اکرم میلاد حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و تولد حضرت رو. خب این یک نکته مهمه که از سوی خدای متعال این تبریک گفته بشه. و بعد حضرت از آن گفتن در گوش راست حضرت، عوامه در گوش چپ حضرت، عقیقه کردن، موهای حضرت رو تراش دستور دادن که به هر صورت تراشیده بشه، به ازای اون طلا یا نقره، یا به هر صورت به فقرا کمک بشه با این حرفا. و یک مراسم خاص معنوی، حالا خود این میلاد یک سرور بسیار بالایی است. وقت بعد نوبت میرسه به اسم گذاشتن. اسم ابوعبدالله حسین علیه السلام از سوی خدای متعال انتخاب میشه، کما اینکه در رابطه با حضرت امام حسن علیه السلام هم همین رو داریم. خب این نشون میده که جایگاه، جایگاه بسیار با عظمت است. اون وقت پیامبر اکرم بیاناتی دارن در رابطه با حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. برخی از این بیانات مربوط به وقت تولد حضرت، بعضی از این بیانات مربوط به زمانی است که پیامبر اکرم به اون رحلت شهادتگونه حضرت رسول داشت ختم شد، بعضی بیانات هم مربوط به اون موقع است. منتها نابترین کلمات حضرت در رابطه با سید الشهدا رو همون جمله معروفه که حالا باز این محور خیلی از مباحث هست، که حضرت می‌فرمودن که حسینون منی و انا من حسین. این خیلی قشنگه که یکی بودن حضرت رو بعد این جمله رو بیان می‌کنم، احب الله من احب حسینا، خدا دوست داره اون کسی که حسین رو دوست داشته باشه. یعنی طریق معرفت خدا، طریق وصل به خدای متعال، راه رسیدن به اون قرب الهی، این طریقش، یک طریقش طریق ابوعبدالله حسین علیه السلام. در یک روایت دیگر باز پیامبر اکرم، این روایت هم خیلی جالبه، اونایی که گاهی از اوقات، حالا دلسردی که نیست ولی گاهی فاصله میگیرن، این درجه رو یه مقدار میارن پایین،
ارتباطشون تقریبا ضعیف میشه دیگه، ضعیف میشه، اینا رو... میشه.
بله، اینا مژده است، اینا بشارته. حضرت فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن ان الحسین باب من ابواب الجنه، امام حسین علیه السلام بابی از ابواب جنت و بهشت است. من آندهو، اگر کسی معاندت کنه، بخواد دشمنی کنه، ذره در دلش من آندهو حرم الله علیه رائحة الجنه، خدای متعال، خب ابی عبدالله حسین باب الجنه است، اگر کسی بخواد معاندت، دشمنی یا گاهی از اوقات کدورتی بین خودش و مولای خودش، ارباب خودش ابی عبدالله داشته باشه، خدای متعال بوی بهش رو بر اون محروم میکنه، نمیذاره به بهش. وقت سید الشهدا داره یه همچین مقامیست. در رابطه با ویژگی های سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چند ویژگی رفتاری که اینها برای ما درس آموزه، ما در یه دوره داریم زندگی میکنیم که این چارچوب ها، این فهرست ها خیلی کمک میکنه به زندگی خوب، زندگی موفق، که سریع عرض میکنم. یکیش محبت به خانواده. ابا عبدالله حسین علیه السلام محبت به خانواده، چه در حالا اون واقعه کربلا که دیگه کاملا جریان ها رو بینندگان عزیز میدونن، و در وقایع مختلف زمانی که در مدینه بودن، خب این ارتباط میان خانواده، خانواده رکن مهم جامعه است و بلکه اصلی ترین رکن جامعه، همین جامعه کوچک به نام خانواده است. این خیلی مهمه که محبت و عاطفه بر این خانواده حاکم باشه. تواضع و فروتنی، حالا بازم قصه های فراوانی هست. حضرت ابا عبدالله خب بالاترین مقام، مقام امامته بعد از رسالت پیامبر اکرم، ابا عبدالله الحسین علیه السلام امام معصوم، ولی با این مقام عالی در اوج تواضع و فروتنی با مردم، با دوربری ها، سخاوت، حضرت خیلی سخی بودن. در رابطه با ایثار، حضرت ایثار میکردن. حالا باز ما ایثار رو منتقل میشیم به واقعه کربلا، نه، از خود گذشتگی هایی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در همین زندگی، همین سوره انسان رو که ما قرائت میکنیم، بخشش هم ابی عبدالله حسین علیه السلام، باز اونجا حضور مؤثر اجتماعی، انسانی که تو جامعه زندگی میکنه بعد بدونه که تأثیرش در جامعه چقدره، چقدر میتونه مفید واقع بشه. گاهی از اوقات با یک کار کوچک یک مرتبه میبینیم که یک مشکل بزرگی برطرف میشه. این مؤثر اجتماعی نه فقط این که در مباحث سیاسی، جناحی، اینا حالا هست، بوده هم میشه تقابل ها، ولی اونی که ملاک و معیاره اینه که انسان در جامعه مؤثر باشه، مفید باشه و مثبت باشه. این مباحث،
اقدامی که میکنن مثمر باشه دیگه، نتیجه ای داشته باشه، حاصلی داشته باشه، چه برای خودش، چه برای حالا اون اتفاقی که حرکت کردن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای بنیادی عزیز. تا اینجای رو اگر که موافق باشید با هم دیگه نگه داریم و سری به اتاق فرمان بزنیم، یک میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. بفرمایید.
دلم جوونه که میاد از یارم یه نشونه، سرود جشن ولادت عربا تنین شمشم آسمونه، میزنه یا سدلم که میاد از یارم یه نشونه، سرود جشن ولادت عربا تنین شمشم. منو دلو شیدایی، منو نیو رسوایی، منو دلو شیدایی، منو رسوایی، فلک هم ندیده چون تو دل رو بایی، فلک هم ندیده چون تو دل منم اون کسی که تو سینش یه لوحه سفیده، رو لوحه سفیده زمیرم خدای تعالی یه نقشه سلاحی کشیده، با خط طلایی که رنگش برنگه، یه ایمون تو صحنه حریم خدایی، نوشته که این دل که مست جمال خدا از الست، دلی که تموم وجودش بری از همه عالم، اینه دلی که گلش از یه خاکی که پاکه، یه آبی که خونه دلش از حسینه، میزنه یاس دلم دبونه که میاد از یاس سرود جشن بنادت هر تنین شمشد آسه، میزنه یاس دلم منو دلو شیدایی، منو میو رسوایی، فلک هم ندیده چون تو دل روایی، فلک ندیده تو آسمون دلم یه ماه، ناامیدی بدترین گناه، شیر خدا امشب بیقراره، پسر شیر خدا تو راه مدینه، یه شهره یه شهری که امشب ستاره میباره، به یمن قدومه یه طفلی که مولا دو چشماش براهش، یه حجره یه مادر که روی جمالش که مثل گل یاس سفیده نشسته، یه شبنم میگیره مدد از خدا و یه ذکری که نمنم میخونه، منو غم و تنهایی، منو سر سودایی که از را رسیده شاه کربلایی، میزنه یاسه
امشب شب میلاد حسین است، حسین امشب شب میلاد حسین است، حسین اندر همه جا یاد حسین است، حسین خوانند همه ناد علی لیک علی، امشب به لبش ناد حسین است، حسین. خیلی خوش آمدید، باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز، میلاد با سرسعادت آقامون، اربابمون، مولامون حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان بیننده. ممنونیم که همراه ما هستید از شهر مقدس قم، شبکه جهانی حضرت ولیعصر حضر الله تعالی فرجه شریف، ویژه برنامه مصباح الهدا. ادامه میدیم صحبت های برنامه و ویژه برنامه‌مون رو از زبان شیوای حضرت حجت الاسلام و المسلمین بنیادی عزیز در مورد فضائل و مقامات حضرت سیدالشهدا شنیدیم، اما جناب بنیادی ما توصیه های زیادی رو در مورد سبک زندگی اسلامی داریم. امام حسین هم میشه گفتش یک شاخص، یک نمونه بارز از این زیست خوب، زیست انسانی و زندگی کامل هستش. حالا توصیه هایی که میشه گفتش که نقل شده، روایت شده، تأکید شده برای زیست خوب، برای زندگی بهتر رو حالا امشب که به نام نامی حضرت سیدالشهدا هست میخواییم از شما داشته باشیم.
من بسیار سوال خوب و
زنده باشید.
این سوالات سوالات معمولا کاربردی هست، یعنی ما نیاز داریم. جناب استاد بداوی عزیز، ما در معارف دینیمون، اون هم مذهب پربار تشیع، یک ذخایری داریم که این ذخایر رو استفاده نمی کنیم. یعنی اگر ما به اینها آگاه باشیم، معرفی کنیم، این دوره بسیاری از مردم مخصوصا جوانها دنبال این گونه معارف هست. اینو کلام معصومه، یعنی یک برنامه جامعی است که برای انسانها داده شده. مثلا همین چند شب قبل که شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، در رابطه با همین بحثی که حضرت نسبت به هشام بن حکم درباره عقل دارن، ما چرا نهیم؟ ما رو گاهی از اوقات متهم میکنم به اینکه شما از عقل و عقلانیت فاصله گرفتید. نه، ما مباحث بسیار عالی، اصلا اینقدر که اسلام نسبت به تعقل و عقل و عقلانیت و اینجور مباحث، خب اینا رو باید معرفی کنیم، یعنی یکی از وظایف ما اینه. یا مثلا توحید مفضل در رابطه با اون املاء امام صادق علیه السلام به مفضل که گفتن و مفضل اجازه گرفت که بنویسن، خب اینا مهمه. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اینا انسان رو به قدری پرورش میده که انسان به یک نور کامل میرسه، یعنی رفتارش تو جامعه یک رفتار معقول، یک انسان جامعه در مسیر اهل بیت قرار میگیره. خب بهترین بیان در رابطه با همین سوال مهمی که فرمودین و مخصوصا ضرورت امروز زندگی ما هم هست، اینه که از بیانات خود حضرات معصومین علیهم السلام استفاده کنیم. سید شهدا علیه السلام در یک بیانی، یک فهرست که میشه بگیم اینها جوامع یک زندگی موفق و یک زیست موفق به قول حضرت عالی که زیست الهی میتونه باشه، این رو برای ما بیان میفرمان. در یک روایت حضرت میفرمان که خمسون من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیر و مستمتعن، پنج چیزه که اگر کسی این پنج چیز رو نداشته باشه خیلی از اون فایده و بهرهی از اون شخص نمیشه برد، یا خود اون شخص خیلی نمیتونه از وجود خودش در این دنیا بهره‌مند بشه،
یه نقص کاملی داره این شخص.
بله، یا فایدهش به خودش نمیرسه یا فایدهش به دیگران نمیرسه. خب یه انسان میاد یه زندگی معمولی میکنه میره بدون اینکه قواعدی رو در زندگیش رعایت کرده باشه. حالا من اینها رو با توجه به اینکه فرصتم کم هست سریع عرض میکنم. اولین مورد حضرت میفرمان العقل، یعنی انسان در جامعه داره زندگی میکنه باید از عقلش بهره مند استفاده کنه، یعنی به قول بعضی بزرگان عقل رو دادن که انسان استفاده کنه از اون و این رو آچمند تحویل نده.
درسته،
از این عقل استفاده کنه، بهره بگیره و به کار ببره در جاهای خودش. خیلی از جاها ما اگر تعقل داشته باشیم در تصمیم هامون، در تشخیص هامون، در این جاهایی که انسان مردد میشه در زندگی، عقل به داده انسان میرسه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام سراسر زندگی، همه معصومین سراسر زندگیشون مبتنی بر این بود که خدای متعال چه میفرماد و بعد با عقل این رو تشخیص بدیم. شما حق و باطل ما اگه بخوایم تشخیص بدیم باید عقل رو بیاریم وسط. حق و باطل یکیش، خیر و شر یکی دیگه‌شه. چی خیره چی شره؟
هم یک لحظه فکر کردن دیگه. شاید صحبتی که من میخوام بکنم اون لحظه شاید یه جنگی رو ایجاد بکنه، شاید یه درگیری رو ایجاد بکنه، شاید اون صحبت من به موقع هم باشه میشه گفتش که یه نفاق رو، یک جنگ رو یا یک درگیری رو کنسل کنه، کم کنه، کوتاه بکنه و جمعش بکنه. اون فکر کردنه هستش دیگه.
بله، به هر صورت معیارها رو عقل بیان میکنه. درسته، که انسان بتونه درست رفتار کنه. خب حالا ما وقتی میگیم سید و شهدا علیه السلام تو ذهنمون حماسه میاد. خب حماسه خوبه که همراه با عقلانیت باشه، ولذا این قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام این عقلانیت هم درش هست. شعارهای از امر به معروف و نهی از منکر، خب اینا بیشترش مباحث عقلانیه. درسته آیات قرآن، روایات ما دستور دادن این حرفا، ولی در چه زمانی این حرکت صورت بگیره اینا باید با تعقل باشه، با تفکر باشه. قیام چگونه باشه؟ حضرت چرا تصمیم گرفتن که بمانن ولو با قلت اعوان و انصار. همین ها نشون میده که عقل اونجا حاکمه و اون مأموریت الهی الان نوبتش رسیده. به هر صورت کسی که در دنیا در زندگیش از زیست عقلانی داره، این یک زندگی موفقم خواهد داشت. یعنی میتونه پیشبینی بکنه، آینده نگری بکنه، نسبت به گذشتش درس‌ها و عبرت‌ها بگیره. هر انسان اینطوره، این خودشو محاسبه کنه. اینا مربوط به عقله. پس اگر کسی از عقل بهره مند شد، این انسان میتونه ازش فایده دراد و این انسان میتونه انسان مفیدی باشه. دومین مورد و دین، انسان دیندار. کسی که دین نداره خیلی از خطوط قرمز رو رعایت نمی کنه، حرمت ها رو رعایت نمی کنه. خب حالا اگر ما یه سبک زندگی موفقی که حرمت ها حریم ها در اون حفظ بشه، این چیز خوبیه یا بدیه؟ تمام دنیا دنبال اینن، برنامه ریزی برای میکنن که حریم ها حفظ بشه و هر جا حفظ نمیشه از بیدینیه و هر جا حریمی شکسته میشه و هر جا مروت ها فتوت ها کنار میره، اینا به خاطر اینه که اون بیدینی اومده وسط و اون هوای نفس غالب شده بر عقل انسان، بر دین انسان، و انسان این گونه رفتار میکنه.
الگوی دینی رعایت نشده دقیقاً جا میمونیم از اون اصلی که باید باشه.
باشه. خب انسان هم دین داشته باشه، هم نسبت به دینش، چون گاهی از اوقات تیرهای سهمگین و سمآلود اینها میان سراغ دین انسان که دین انسان رو بگیرن. یعنی هدفی است که مهمه و اون دین انسان، دین انسان از بین بره، انسان رو نسبت به اعتقادش متزلزل کنه. خب اینم پس یکی انسان در زندگی همراه با دین باشه. اون وقت بعضی از آقایون، بعضی از خانم ها گاهی تو این محافل و مساجد و منابر و این حرفا سوال میکنن که ما چه کار کنیم که این زندگیمون این مشکل بهش خورده. هیچی. دین، ببینید دین چه میگه. شما دینداری گاهی از اوقات باید صبر کرد. خب این توصیه های به صبر، اینهایی که خدای متعال در رابطه با زندگی مشترک بیان میکنه در روایات، خب همه اینها در دین بیان شده. فقط کافیه ما آدم دینداری باشیم و فهم درستی از دین داشته باشیم. نکته سومی که ابا عبدالله حسین علیه السلام میفرمان در رابطه با انسانی که مفید است، ادب و الادب، انسانی که آداب همه جا رعایت کنه. ما امروز میخوایم بریم مثلا در حرم یکی از معصومین علیه السلام، میان آدابی داره. اگر بخوایم بریم دیدن یه انسان عادی، اونم یه آدابی داره. اصلا زندگی متوازن در جامعه زندگی است که این ادب‌ها درش رعایت بشه. من میرم در مغازه، مغازه‌دار با من، میرم در اداره، اون کارمند با ارباب رجوع و همه این حرمت یکدیگر رو نگه داشتن، که حالا مهمترینش به نظر میاد همون تواضعی است که اول بحث عرض کردیم. خب این ادب‌ها، والدین نسبت به فرزندانشون، فرزندان نسبت به والدینشون، بعد در زمان حیاتشون و زمان مماتشون، همه اینا ادب. کسی هست که من میشناسم حدود شاید 60 سال پیش پدرشون مرحوم شده، یادش نرفته، فراموش نکرده. در قوم دفن این آقا در شهرستان تقریبا دو هفته یک بار میاد در قوم و خب زیارت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام علیها و بعدم بره سر خاک و قبر پدرش. یعنی فراموش نکنه پدر بزرگوارش، پدری که اون رو بزرگ کرده، به یک جای رسونده. خب این همش ادبه. انسانی که دارای ادب، ما در رابطه با سید شهدا علیه السلام یک کتابی هست به نام ادب الحسین و الحماسه، ادب ابی عبدالله حسین علیه السلام. ببینید چقدر این مهمه که حماسه رو میاریم کنار ادب میذاریم. همونجوری که عرفان ابی عبدالله حسین علیه السلام رو بزرگان ما با حماسه ابی عبدالله حسین. خب اینها نشون میده که ادب تو زیست موفق انسان مهمه. ولی حیا، چهارمین نکته، انسان دارای حیا باشه. حیا مثل یه پوششه برای انسان. ما خیلی از چیزامون به عنوان اسرار خودمونه، اینا مربوط به ماست. انسان دوست داره اینها مخفی بمانه، استحیا داریم از اینکه اینها رو بیان بکنیم. خیلی حالا این حیا گاهی از اوقات مربوط به باطن انسان هاست، گاهی از اوقات مربوط به ظاهر انسان هاست. حالا ما میگیم عفاف، حجاب، حیا، همه اینها تو همین دایره حیا حساب میشه. همه اینها توی این مجموعه اگر یک جامعه حفظ کند اون اموری که عقل حکم میکنه که اینها رو باید رعایت کنی، باید حریم خودت رو مواظبت کنی، فقط این نماشه که آنی که در دل داری از اون مواظبت کنی، خیلی چیزها هست که در ظاهر داری از اونم باید مواظبت کنی. حیا در گفتار، گاهی از اوقات ما، حالا انشالله که کم باشه،
کم
ولی
باشه، بله.
ولی الان فضای مجازی واقعش اینه که خیلی از این مباحث حرمت‌ها از بین رفته،
بله.
حالا این واقعیتش که هست،
حریم‌ها شکسته شده واقعا، حالا بله. میشه گفت امروزه،
بله. حالا اون بعضی از بد اخلاقی‌ها و اون مباحث رو ما می‌ذاریم کنار، نه، گاهی از اوقات در امور معمولی، در مباحث معمولی جامعه یه کسی نقدی داره، یه کسی انتقادی داره، این حیا در انسان داره منطقه، این حیا در گفتار رو رعایت نمی‌کنه. حیا در گفتار، حیا در رفتار، انسان رفتارش رو طوری انجام بده که یک پسر کوچکی، مثل این که میگن آقا معلم در مدرسه میشه الگوی این فرزندی که حالا رفته در مدرسه، خیلی چیزاشو از اون یاد میگیره، گاهی حرکات دستش میشه این معلمش، نوع صحبت کردنش تا دیروز یه طور دیگه ای بود، حالا که میره مدرسه کلاس اول ابتدایی دوم ابتدایی میبینیم این معلمش میخواد حرف بزنه. خب بزرگان ما توی جامعه ما هم همینن، مردم نگاه میکنن به یک سری انسانها و انسانهایی که داره ویژگی هستن و چیز یاد میگیرن. خب این نکته مهمی است که ما اگر احترام کنیم این فرزندان و فردا اونا هم بزرگ میشن، اینا براشون خاطره و درس میشه که ما کوچک بودیم، بزرگی در کوچه از ما احوالپرسی میکرد و ما سلام علیک میکرد، چیز خاصی نیست، ولی اهمیت و تأثیرش در فضای مهربانی جامعه، گسترش محبت در جامعه، این مهمه. و نکته پنجمی که حضرت می‌فرمان و حسن الخلق، خوش اخلاقه، یعنی همه ما تشنه انسان متخلق به اخلاق. بدترین انسان‌ها دنبال خوش اخلاق‌ترین انسان‌ها هست، یعنی اخلاق، یک بار در همین برنامه به یک مناسبتی عرض کردم، اخلاق نمای دین ماست، یعنی من عقیدم اینه، ولی اونی که مردم از من میبینن اخلاقه، اونی که مردم مشاهده میکنن، اونی که مردم با اون مبادله میکنن. ببینید شما چرا گاهی میرید از یک مغازه، از یک مغازه‌ای که دور از محل شما هم هست، از منزل شما هست، میرید از اونجا خریداری میکنید، میگید میرم اونجا میخرم، حالا یا جنسش خوبه
یا جنسش خوش اخلاقه، یا خوش اخلاقه، کلمه رو میگیم خوش اخلاقه، کاسب خوش اخلاقیه، میتونیم بهش اعتماد بکنیم و خریدمون رو هم میکنیم.
بله، این حسن خلق. اون وقت در خدای متعال نسبت به پیامبر میفرمان انک لعلی خلق عظیم، خیلی چیزای عظیم تو دنیا هست، ولی خدای متعال دست میذاره رو اون چیزی که مهمه، اون رو عظیم نام میبره، خلق عظیم. پیامبر داره اخلاق عظیم بودن، حالا پیامبر اسوه حسنه، معصومین ما اسوه حسنه، توصیه شون چیه؟ به اینکه اخلاق رو رعایت کن، حسن اخلاق، خوب معاشرت کردن. این حالا یک بخشی از بیانات ابو عبدالله حسین علیه السلام این پنج بله رکنی که ما میتونیم تو زندگیمون و ابو عبدالله خودشون حالا میان مصادیق اینها تو زندگی سید شهدا علیه السلام هم زیاده، ما میتونیم اینها رو بیاییم دونه به دونه. ببینیم سید شهدا و امام حسن علیه السلام ببینیم در رابطه با اون پیره مردی که اشتباه وجود میگیره، حالا این دیگه معروف هم هست،
معروف هستش
ببینیم اصلا رفتاریه که نه اون ناراحت میشه نه این میشه. یه مشکلات ما اینه که ما این روش ها رو بلد نشدیم، اما این روش ها هست در سیره معصوم. اصلا سیره یعنی روش، وقتی ما میگیم سیره
کمکاری از ما میشه، یعنی من خودم رو الان میخوام بذارم به عنوان یک نمونه، میگم کمکاری از خود من هستش. چرا وقتی که این رهنمودها هست، این سیره هست، این آداب هست، پیگیر نیستم؟ چرا اصلا نمیرم مطالعه بکنم؟ چرا این رو نمیرم یاد بگیرم؟ حالا از همین سیره‌ای که حالا حضرت سید الشهدا برای ما گذاشته الگو بگیرم، تو زندگی فردی خودم پیاده بکنم که به قول فرمایش شما کسی ازم نرنجه، جامعه ازم نرنجه، شخصی ازم نرنجه، پدر و مادرم ازم نرنجن. و کلی میشه گفتش که اگر خودم رو حواسم به رفتار خودم باشه، اون اتفاق خوب خلق بشه، این حال خوب رو به شما منتقل میکنم، شما به من منتقل میکنید و ما به یک مجموعه و یک جامعه این رو منتقل میکنیم و میشه گفتش که اون جامعه‌ای که گلستان میشه برای ما و حال هممون خوب هستش اینجا داریم. چقدر قشنگه که اصلا بشینیم، شاید میشه گفتش که ساعتها رو باید داشته باشیم. کاش میشه گفت خنده‌دار باشه این رو بگم، ولی کاش میشه گفت همیشه چند بار در سال ما شب ولادت حضرت سید الشهدا رو داشته باشیم و بیایم دونه به دونه این خصوصیت‌ها رو، این فضایل رو، این خصلت‌ها رو در موردش بحث بکنیم. شما 5 تا خصلت رو نام بردید که هر کدومش رو میشه یک برنامه ازش ساخت و بیان کرد تا انشالله بهتر باشیم. یه فرصت کوچیکی رو بگیریم برگردیم باز با شما ادامه میدیم. بفرمایید یک میان برنامه رو ببینید، سریع برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
سومین حجت یزدان خوش آمدی، شرح آیات الرحمن خوش آمدی، علی و فاطمه دریا و مجتبا، لولو اتو تو هم مرجان خوش آمدی، حسین خوش آمدی، حسین خوش آمدی، حسین خوش آمدی. سومین حجت یزدان خوش آمدی، شرح آیات الرحمن خوش آمدی، علی و فاطمه دریا و مجتبا، لولو اصل و تو هم مرجان خوش آمدی. ای تو روح نماز آیم بهر نیاز، چون فطر و ذکرم من را هم به نواز، امشب آمده حسین، عشق تو لایتناهی، حسین آن که از روز ازل حق زده بر نام تو سکه شاهی، خیر و برکات اومده جمع حسنات اومده، خیر و برکات اومده جمع حسنات اومده، آی گناهکارا مژده کشتی نجات اومده، آی گناهکارا مژده کشتی نجات اومده، آرام دل
محتاب منی، با ابروی خود محراب منی، من بنده و تو ارباب منی، من بنده و تو ارباب منی، آرام دل بیتاب منی، با ابروی خود محراب منی، من بنده و تو ارباب منی، من بنده و تو ارباب منی، ارباب منی، ارباب منی،
مولا ارباب شدی،
ارباب منی، ارباب منی، ارباب منی، ارباب منی، به رو برکن نزنم،
خب خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه مصباح الهدا از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزرالله تعالی فرجه الشریف. خب با آقای بنیادی عزیز صحبت کردیم در مورد ولادت آقا سید الشهدا علیه السلام، فضائلشون، توصیه هاشون، سیره اخلاقی زندگیشون، و حالا پایان بخش میشه گفتش که برنامه امشبمون میخواییم در مورد عرفان و عقلانیت، اصلا جوهره میشه گفت حضرت سید الشهدا صحبت کنیم. جناب آقای بنیادی عزیز، عرفان حضرت سید الشهدا رو اصلا بخوایم صحبت کنیم در موردش چی میتونیم بگیم؟
اینم باز مهمه، خیلی هم مهمه. جوهره زندگی یه چیزیه که غیر از رفتار انسانه، اون جوهر مغز حرکت انسانه، نرم افزار حرکت انسانه. اون وقت اینها احتیاج به اینه که انسان اینا رو بشناسه. یه بودش حالا عقلانیت بود که ما یه نکاتی رو عرض کردیم در بخش قبلی، حالا باز الان بیشتر حالا دو سه مورد رو عرض میکنیم. یه بودم عرفانه. اولا میبینید عرفان ابی عبدالله حسین علیه السلام یه عرفان فوق‌العاده است. نمونه اون دعای عرف است. یعنی اصلا ما بعضی از ادعیه‌مون هست، بعضی از مناجات ها هست، جناب بودا واقعا نمیشه اینها رو هیچ تعبیری از طرف ما معمولی ها برای اونها به کار ببریم. مثلا حالا یک نکته، ببینید ما یه دعایی داریم شبای 19 و 21 و 23 این رو میخونیم و رها میکنیم تا سال دیگه اگه زنده باشیم. 19 و 21 و 23 ما مبارک رمضان جوشن کبیر. یعنی دعای جوشن کبیر عرفای ما، اهل دل، اهل اونایی که صاحب نفس بودن، اینا تقریبا هر روز میخونن و با کلمه به کلمه، اسم به اسم خدای متعال اشک ها میریزن. واقعا آدم صفا پیدا میکنه. دعای عرفه دعایی نیست که ما فقط روز عرفه بخونیم. دعای عرفه اصلا در وجود انسان موج ایجاد میکنه به سمت خدای متعال. که شخصیت مثل ابی عبدالله حسین علیه السلام در مقابل پروردگار، خب این عرفان ایجاد میکنه. عرفانن و معرفت الله، اینها مربوط به بینش انسانه. ما وقتی میگیم بینش، بینش مربوط به دیدن نیست، بینش مربوط به باطن انسانه، به فکر انسانه. اون وقت اگه کسی معرفت الله پیدا کرد یا عرفان در درجات بالاش پیدا کرد، خب معلومه این انسان کمال پیدا میکنه، این انسان هدف پیدا میکنه، این انسان میدونه 70 سال، 60 سال، 80 سال چقدر زنده هست، با یک بینشی که اون هدف رو میبینه داره زندگی. اون در رابطه با عرفان، در رابطه با عقلم یک حدیث معروفی حضرت دارن که لا یکمل العقل الا باتباع الحق. انسان دارای عقل اگر میخواد بگه من دارای عقلم، این عقلش کامل نمیشه، یعنی نمیتونه بگه من صاحب عقلم، الا به این که ببینیم حرفش حق، رفتارش حق، هر چیزی که داره انجام میده میبینیم این سراغ باطل نمیره. دو تا مجلسه، یه مجلسیست که در اون مجلس حقه ولو هم نشینی باشه، دور هم نشینی ها اینا مشکل نداره، که کسی با اینا مخالف نیست. اونی که مهمه اینه که گاهی از اوقات بعضی از مجلس ها میشه مجلس گناه، بعدم وقتی میده میگه آه از همه چیز بگید ولی گناه توش نباشه. این انسان داره حقه، یعنی حق حرف میزنه. اون وقت وقتی که اینطور شد، حالا اون نگاه الهی بماند، ثوابی که این بنده خدا میبره بماند، خود اون مجلسی ها اونایی که دور هم نشستن وقتی میبینن یه کسی با روش عقلانی، با بیان عقلانی یه نکته ای رو داره بیان میکنه، اگر معیار مردم هم که بخواد باشه، اون میگن یه شخصیت ممتازه، میدرخشه. چرا؟ اینو کی بهش داده؟ این کسیه که از عقلش بهره داره میگیره. پس هم عقلانیت لازمه، هم عرفان لازمه، هم معنویت لازمه. اگه اینها شد، اون وقت ما میگیم که سید الشهدا علیه السلام، میلاد ابی عبدالله حسین علیه السلام، اون وقت سید و سرور عالمیان. چقدر این خلاصه بیاناتی که همه معصومین عرض کردیم در رابطه با آقای امام حسین علیه السلام چقدر صحبت دارن، چقدر بیان دارن، چقدر مراسم ها گرفتن، حالا چه در شهادتشون چه در موارد دیگر. ولی به هر صورت این نشون میده که انسان اگر در مسیر ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار بگیره و گفته های حضرت و سبک زندگی حضرت اینها رو بیاره تو زندگیش پیاده بکنه، این انسان خود به خود انسان بزرگی هست،
ساخته میشه دیگه.
بله اصلا میشه هم شاید نه، وقتی اینجوری اومد تمسک کرد خود به خود انسان بزرگی هست.
هست، این قشنگتره، هست.
بله، یعنی انسان‌های کامل. حالا از خدای متعال به حق مولود این شب عزیز و شب‌های آینده و به حق این شهر و ماه مبارک و معظم شعبان می‌خوایم این حب و محبت و این رفتاری که ما ادعاشو داریم، یک رفتار واقعی، یک واقعا الگوگیری واقعی و یک روش و منش ناب حسینی در دل ما قرار بده که ما هم سعادت دنیا نصیبمون بشه هم سعادت آخره.
انشالله. چه دعای زیبا و قشنگی رو پایان بخش برنامه داشتید جناب آقای بنیادی عزیز و ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید در این شب با برکت. با ویژه برنامه مصباح الهدا میشه گفت صحبت کردیم و یک راهنمایی کردیم که امیدواریم که بینندگان عزیزمون هم استفاده کرده باشن از این برنامه و یک زندگی امام حسینی اونجوری که امام حسینی که هممون دم میزنیم ازش رو داشته باشیم. وقت برنامه‌مون تموم شده، امیدوارم که در این شب با برکت در شب‌های ماه شعبان ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و به رسم پایان بخش برنامه‌مون میگیم یا حسین.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلا في كل صاع وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا تسكنه وربك رحمتك يا